بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل کانتو فکر کنم دیگه سلام علیکم کانتو دیگه گفتیم، قرار شدش این جلسه فیخته و شلینگ رو بگیم و بعدم بریم سراغ هگل. دوباره طبق معمول من دیدم این کتاب دارم خیلی شسته رفته، اون کلیت های اصلی بحث همین کتاب اسکرتن مطرح میکنه. من قبلاً فیخته و اینا رو اشاره کردم اما هگل رو هیچ وقت نگفته بودم، اما این دفعه که رفتم خوندم و اینها دیدم در مجموع باز دوباره توی کتاب های موجود شده، کتاب های خیلی خوبه. یعنی هگل با اینکه هم خود هگل خیلی دشواره با اینها، اما اون کلید اصلی گفته چند تا نکته خودم به اضافه بر اون میگم که مسئله هگل هم جا بیفته. ببینید مال فیخته رو سریع رد میکنیم. جالبه، میگن اصلا همین بلاز تاریخی هم خود فیخته و شلینگ هم جالبن. فیخته و شلینگ و هگل به لحاظ سنی خیلی با هم فرق ندارن. ببینید فیخته بزرگتره. فیخته 1755 1759 به دنیا اومده، تقریبا 1760. شلینگ 1775 به دنیا اومده، هگل 1770. یعنی فاصله شون، بلکه هگل همین از شلینگ هم بزرگتره، ولی فیخته و شلینگ خیلی سریع جهش پیدا کردن. این بلازه اطلاعات عمومی تاریخ اینا جالبه. این دوتا خیلی سریع گل کردن تو سنین کم، در واقع اینا حرفایی زدن، تئوریایی دادن، خیلی گل کردن که اصلا افراد میگفتن دیگه این دوتا عالمو گرفتن. هگل خیلی دیر به نتیجه رسید، اما چنان به نتیجه رسید این دوتا رو کاملا حذفش کرد از تاریخ، یعنی دیگه حرف هگل کاملا مستقر شد. برای همین من اون دوتا رو با سرعت میگم میرم سراغ در اون دوتا رو فیخته رو بیختر میگم. فیشته میگن اما تلفظ آلمانیش دارن فیخته است. چرا نداره؟ این نکته که من الان گفتم و یعنی روشگرین رو نداره فیخته و شلینگ داره. آخر همین کانت فکرم اونجا بود دیگه، درسته؟ یعنی هگل رو فصل مستقل کرد اما فیخته و شلینگ رو فصل مستقل نکرد. آخر اخلاق و زیبایی شناسی بند 8 اونجا فیخته شلیر شلینگ رو میگه. من فقط فیختهش اشاره کنم. ببینید توی کانت یه مشکلی پیش اومد، اون مشکل هم این بودش که همون جلسه قبل گفتیم که این نومن چیه آخرش، این نومن هست یا نیست، و دو تا تفسیر رخ داد، تفسیر عینی تفسیر ذهنی. تفسیر به قول آقای اسکرتون، تفسیر عینی این بود که واقعا یه نومنی در عالم داریم اما ما نمیتونیم بشناسیمش. تفسیر ذهنی این بودش که نه اصلا شما چی میگی که معلم، ذهن من فقط داره فعالیت میکنه، بیش از اون نیست. تقریبا این تفسیر ذهنی توسط همین فیخته و بعدم هگل تثبیت شد بعد کانت. این تفسیر عینی بعدن دوباره از کانت قرائت شد که اینا حرفشون این بود که میگفتن اگر من دقیقا اون نکته اصلیشو میگم، اگر آن حقیقت غیر قابل شناخته چگونه ادعای وجود میشه؟ اگر ما مطلقاً این تعبیر بحث خودمون مجهول مطلق لا یخبر عنه که میگفتیم، اینم همونجا اشکال میکنه. میگه اگه شما هیچ راهی برای شناسایی او نداریم، شناسایی یعنی اعمال معقولات ذهن بر داده هستی، و ما هم از خود نومن داده هستی نداریم، داده هستی اون چیزی که از نومن تو ذهن ما میاد، پس چرا شما میگید که نومنی وجود دارد؟ معلومه دیگه اشکال. و برای همین حرفش این بود که ایدئالیسم استعلایی باید به شکل ذهنی و محض بس یابد. اما اون وقت معلوم شد اشکال، یعنی ایشون رفت سراغ این که ببینید این نکته هم نمیدونم جلسه برای شما گفتم و یک کلاس گفتم، من تا حالا اگر یه بار دیگه میگم یک تکراری بود ببخشید. این توی فهم غربیا مهمه، ما تو فارسی میگیم ذهن عین، درسته؟ توی فضای غرب این نیست، مخصوصا بعد کانت دیگه این فضا مستقر شد. تو فضای کانت اگر شما به جای ذهن بذاری سابجکتیو، الان خیلی وقت این کارو میکنم، ذهنی رو میگن سابجکتیو، عینی رو میگن ابجکتیو تو ترجمه ها. اینم که خوب نیست، این معادل خوبی نیست. ببینید اگه بخوایم با ادبی، یعنی ما یه ذهن و عین تو فلسفه خودمون تو بچه‌شناسی خودمون داریم، یه سابجکتیو ابجکتیو تو غرب داریم. توی غرب شما یه نومن دارید، نومن هم اینجوری میوشتن ها، یه نومن دارید، یه فنومن دارید. فنومن نومن غربی ها معادل میشه با عین ما. فنومن این وادیه، بعد توی فنومن شما این که یه عده سوژه گران یه عده، ابژه گران یه عده، اصالت سوژه یه عده، اصالت ابژه. اگه بخوایم بنظر اینو دارم تطبیق دو تا فلسفه میکنم، ولی اینجوری دیگه کاملا اینجوری نیست، یعنی ادبیات رو به هم تحمیل کردنه. اگه بخوایم بگیم تو ادبیات ما چی به اینا نزدیکه، اینجا شما توی فضای ذهنت یه عالم دارید، یه معلوم. اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عالم با معلوم به ذاته، نه با معلوم بالعرض. معلومه دیگه. یعنی اون وقت حالا بحث در این است که اصالت با کدوم این دو تا، این در یعنی سوبژکتیو و ابجکتیو، یعنی اونایی که سوبژکتیون به قول ما هم خیلی ابجکتیون به قول ما عینیه بحثشون، عینی نه اینکه نومن رو در بحث میکنن، یعنی میگن تو این ذهن ما اصل با کدومه، اصل با اون معلوم به ذات است که اینا میشه رویکرد عینی، که این است که معرفت رو میسازه، یا اصل با فاعل شناس است که این معرفت رو تولید میکنه. برای این رویکرد سوبژکتیویست به شدت میافتن تو فضای برساختی و میافتن تو این فضای اینجوری. اما روی کرده ابجکتیو یه جور انفعالی برای ما قائلن، میگن این معلوم به ذاته، ولی که ما نمیدونیم چه نسبتی با معلوم بالعرض داره، اما این معلوم به ذات علمه. معلوم شد؟ این خیلی خط میشه، یعنی واقعا که میگن ذهنی عینی رو معادل انسان میذارن، حرفا میگن تعبیر غلطی. تا این با ادبیات ما خیلی جا خلطه بزنه، میگن فلانی ذهن گراست، فلانی عینی گراست. ببین مثلا شما وقتی میگن که پوزیتیویستا رئالیستن، حتی رئالیست و ایدئالیست هم خیلی وقتا دعوامته، رئالیستن نه رئالیست مثل ما، رئالیست اینجا. معلومه اصول فلسفه این اشتباهه. بله اشتباهه، یعنی علامه اینا اونا گفتن ما واقع گراییم، اما واقع گرا تو ادبیات خودشون داشتن میگفتن، این مارکس اومدن تو ایران ترجمهش کردن کلمه واقع گرا. ما به چی میگیم واقع گرا؟ به کسی که واقع گرا باشه. برای همین شما کلمه رئالیسم رو نمیتونی بگی واقع گرایی که ما هستیم، این در واقع یه خلطه بحث شده، منتها چون این در واقع دقت ها نبوده، یعنی اصلا تو ترجمه های اول این تفاوت ها واضح نبوده، مشکلاتش اومده. اما عملا ما به اینا نزدیکتریم دیگه، ما به اینا نزدیکتریم تا به اینا، یعنی ما چون معلوم به ذات و با معلوم بالعرض منطبق میدونیم، اصل علم و اون معلوم به ذات میدونیم. علامه طباطبایی یه جایی تو همون خود اصول فلسفه رئالیسم ادبیاتش خیلی جا به این ادبیات اینا اصلا نزدیک میشه یه جاهایی، یعنی انقدر که این آقای اکبریان نمیدونه میشناسید یا نه، ایشون اصلا معتقده که علامه تفکرش کانتیه، میگه که علامه کاملا تو فضای یعنی همینجا اصلا با نومن کار نداره، گفتن یه قرائتی حالا ایشون از علامه، ولی خواهم میگم که ولی یه رگهایی داره، مثلا میگه که سوفسطائی همواره دنبال میگوید ما دنبال علم می رویم و جز به علم دست نمی آوریم، ما دنبال، ولی رئالیست میگوید ما همواره دنبال معلوم می رویم اما به علم می یابیم. سوفسطائی میگه ما دنبال معلوم می رویم چیزی نمی یابیم، اما رئالیست می داند که ما دنبال معلوم می رویم اما همواره به علم دسترسی پیدا می کنیم، که ما معلوم به ذاته که واقعا برای ما میمونه، درست دنبال سوشه خارجی میریم. یعنی عبارات داره، عباراتش باب همین که شما تفسیر چیز بکنید، کانتی ازش بکنید.
در
برابر این نومه نوشه این
گرفتید در
ادبیات ما نومه نوشه، آها این ساحت ذهن ماست، آره حرفا این بود، یعنی که این ذهن و این خیلی وقت معادل ابجکتیو سوبجکتیو میذارن غلطه، اگه بخوایم با ادبیات خودمون تطبیق بدیم اینه، اما تو ادبیات اونها باشی اونا هم به این میگن ذهنی عینی، یعنی تو فضای رایشون که دیگه از این فضای ما فرق میکنه، یعنی اگه شما کاملا غربی بخوای فکر کنی اونا میتونی ذهنی عینی بگی، اما حواستون باشه اون ذهنی عینیش با ذهنی عینی ما فرق میکنه. حالا نکته فیخته این بود، میگه اگر شما میگی این مطلقا نشناختنیه، پس چرا اصلا میگی هست، چرا اصلا حرفی در موردش میزنی؟ پس اگر اینجور نباشه، میگه ایدئالیسم استعلایی فقط ایدئالیسم استعلایی نیست، بعد بس پیدا کنه هم ایدئالیسم باطلی دوباره بشه، یعنی ایدئالیسم تجربی، یعنی ما فقط ماییم و این ساحت، اگر ببینیم بعد تو این ساحت عینی قائلند، اما عینیشون دیگه با عینی ما فرق میکنه، ماییم و این ساحت. خب خود فیخته مسئله رو مطرح میکنه، این مسئله هم تو تاریخ فلسفه چون مهمه میگم، ولو که ببینید این از دل این به قول ایشون یه اصالت من در نمیاد، یعنی منم دیگه، فقط منم و ذهن من و هیچی دیگه تو عالم نیست. فیخته برای که در مقابل اصالت من وایسه بگه نه اصالت من نمیشه، یعنی ایدئالیست به معنای اصالت من، فقط منم و ذهن خودم هیچی دیگه هم نیست، میاد چیز مطرح میکنه، میگه که از یه حرف کانت استفاده میکنه. ببینید اینجا هم در واقع یه تغییر مهمی تو تاریخ فلسفه، تاریخ تفکر داره رخ میده که اینجا در واقع فیخته میاد، بعد هگل خیلی پررنگش میکنه، بعد دیگه شما تو جریان علوم اجتماعی اینو زیاد میبینید. چی؟ ببینید هگل اومد به لحاظ دو حوزه بود، یه حوزه نظری بود، عقل نظری بود، یه حوزه عقل عملی بود. خدا، نفس، اینا رو به لحاظ عقل نظری کاملا پیش فرض گرفت، یعنی که شما هیچ گیرنه. بعدم گفت بحث در موردش قضیه جدلی طرفه میاد، درسته؟ اما اون طبق قرائت رایجی که از هگل هست این است که اینا رو به لحاظ عقل عملی برگردوند، یعنی گفتش که اون منه باید باشد به معنی واقعی، یعنی من مبدع صدور حکم اخلاقی از جانبه مبدع واقعی است برای صدور فعل اخلاقی. یعنی منی که برخی اینجور تعبیر میکنم، منی که از دریچه عقل نظری انداختش بیرون نفس رو، از دریچه عقل عملی برگردون واقعیتشو. حالا این تفسیرش درسته غلطه دعوا نکنیم، ولی لااقل امثال فیخته اینا کاملا اینجوری فهمیدن. یعنی امثال فیخته اینا گفتن که شما نومن رو تو فضای عقل نظری کنار گذاشتی، اما اون نومن رو در مورد من، ببین هیوم میگه اصلا منی نداریم، کانت اومد گفتش که من تو ساعت نظری حق با هیومه، من نداریم، قضیه جدل طرفینه، اما تو ساعت عقل عملی پذیرفت من داریم. این قرائت فیخته است و در واقع از این منی که تو ساحت عقل عملی اومد که این منه چیه؟ این منه اراده ایه که داره فعل اخلاقی ازش صادر میشه، ببخشید فعلا حکم اخلاقی، حکم اخلاقی منشأش اون نفسه بود دیگه، اون منه بود که حکم مطلق اخلاقی صادر میکرد. این منشأه رو من به تعبیر ما بخوایم بگیم به علم حضوری مییابم. این عدد ماست و عدد اون نیست، یعنی در واقع این معنی رو برگردون. از اینجاست که دیگه مفهوم اراده تو فضای معرفت شناسی و تو فضای شناخت انسان اهمیتی پیدا میکنه بیش از مفهوم علم. ببینید ما تو ادبیات خودمون قوام انسان رو به عقل میدونیم، فصل انسان ایوان ناطق، ناطق یعنی عاقل، هویت انسان رو در درجه اول علم میدونیم، یعنی ذات انسان چیه؟ ذات انسان موجود عالم است، علم است. آخرین جا میشه علم مصافق میشه با وجود، بعد وجود وقتی که ادراک حضوری میشه میشه علم، معلومه دیگه. بعد اراده چیه؟ اراده یه چیز، اراده مقام فعل منه نه مقام خود وجود من. وقتی میخواد فعل از دن من، یعنی برای من علم مقدم است بر اراده. این تفکر رایج فلسفه ما. اما با این کاری که کانت کرد عملاً اراده داره میاد همه کاری میشه، علم رفت تو هوا، این منه میشه اراده. از این به بعد شما نیچه، شما هر جای دیگه وارد میشید میبینید این اراده داره همه چی ازش در میاد. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی از این جهت این کار فیخته مهم بود، این جور قرائت که من میخوام این اصالت من نشم، ما این و اراده ها، اون اراده هست که نشون میده که همه چی تو ذهن من نیست. یعنی من در مقابل میگه اصلا شما چجوری، بعدا تو هگل اینو خیلی بس پیدا میکنه، شما چجوری جهان عینی رو چگونه میشناسید؟ این حرف پیخته است. میگه جهان عینی از طریق عمل اخلاقی شناخته میشود. یعنی چی؟ یعنی قانون اخلاقی خمیرمایه جهانه، یعنی جهان چیزی نیست جز دیگری من. این مفهوم آدر که بعدا توی بحث جامعه شناسی هم خیلی به کار برده میشه این است که اساسا شما کی، یعنی شما، حالا تو هگل خیلی واضح تره، شما اراده میکنی، ارادت به اراده میخوره، وقتی به اراده خورد چون در مقابل ارادت یه چیزی پیدا شد تو اصلا به خودت توجه میکنی و میفهمی که جهانی در بیرون شما هست. یعنی اگه اون اراده جلوی اراده شما نبود شما میگید منم از ذهن خودم. خب همین دیگه، بعدا دعوای سنگین اینجا پیدا میشه دیگه. مونتا ایشون میخوام بگه اصلا جهان از کجا دارید در میارید؟ جهان، به این جمله اینو میخواستم بگم، جهان چیزی نیست جز دیگری خود در قبال من، یه دیگری هست که در مقابل اراده من میسته. حالا شما میگه در مورد جمادات فعلا این نمیدونم فیخته گفته نه، ولی بخوام ازش دفاع کنم اینجوری میشه، میگه ببین شما الان دلت میخواد هر کاری بکنی، ببین من میام جلو ذهن من دیگه، من الان دلم میخواد اینو بردارم از تو، یه دفعه گیر میکنم جلوی من وای میسته، معلومه؟ یعنی این در واقع یه جور داره در اراده منو داره جلوگیری میکنه ازش. همین که جلوگیری از اراده من کرد، این جهان است، جهانو از اینجا دارم من درک میکنم. پس جهان میشه، پس ما کی هستیم؟ من اراده ام، از طریق خودم اراده هستم. اراده ام یعنی من خودم اراده هستم و از طریق اراده پی میبرم به عالم، نه از طریق معرفت. یعنی اصلا سیستم فکری داره عوض میشه ها. معلوم شد؟ خب ایشون بعدش میگه که این بحثاش چیز شد و شلر هم رفتش سراغ بحث هنر و زیبایی شناسی و اوناش، با شلینگ هم همین بحث زیبایی شناسی، میگه من اینا رو صرف نظر میکنم بریم سراغ هگل که به نظرم مهمتره. نه دیگه، ایدئالیسته دیگه، اصلا این ایدئالیسم آلمانی میگن به اینا. بعد از کانت جریان ایدئالیسم آلمانی فیخته و شلینگ و هگل و ایناست. خب به لحاظ معرفت، حوزه معرفت شناسی واقع رو اصلا چیز نیست، بیاید نمیتونی شما در این واقع حرف بزنی، اما عملا میاد برای که متهم به اصالت من نشه اراده رو محور قرار میگیره. اما دیگه اراده محصول عمل اخلاقیه، برای همین در واقع فلسفه جاشو میده به علم اخلاق. ببینید این بحثا، من به نظرم حالا یه مقدار میراث خود اشاره کنم، این بحثا دعوای اشاعره است با شیعه و معتزله ها. یعنی تو این دعوا این است که اینا میگفتن اصل اراده است، در خدا میگفتن، اما این شما به اینجا بگید اونجا رو مطرح دیگه. اصلا ماها چون علم رو بر اراده مقدم میدونیم، تو خدا هم همینجوری بحث میکنیم، میگیم حقیقت علم بر حقیقت اراده مقدمه، بر همین در خدا هم علمش بر ارادهش مقدمه. یعنی میگم این بحث انسان شناسی با خدا شناسی کاملا دو روی سکه است. دعوای اشاعره و شیعه و معتزله سر این بود، اینا میگفتن اصل اراده است، علم امر متأخر ثانوی کم اهمیته. شیعه و معتزله میگن اصل علم، جهان تابع علمه، اراده امر ثانویه. ما یعنی این دعوا رو شما میتونید اینجا ردیابی بکنید توی فضای معرفتی خودمون. خب اما بریم سراغ هگل که واقعا سخته. من یه 18 تا نکته به عنوان مقدمه یادداشت کردم که این مقدمه ها توی کتاب اسکروتن نیست، اینا رو میگم که بعد کمک کنه به فهم ما از هگل، بعد ما شروع کنم بحث کتاب شرح میدم. ببینید کار مهم کانت و مشکلی که ایجاد کرد دو تا مشکله. یکی این که این جمله مال اسکروتن، این جمله از اسکروتن بگم بعد ادامه مطالب مال چیشون نیست. یکی این که اسکروتن میگه که درک متعارف ما رو به هم ریخت. تو درک متعارف ما یه دوگانه هایی داشتیم که در حالی که دوگانه بود به شدت با هم مرتبط بود. مثل چی؟ مثل بود و نمود، مثل عقل نظری و عملی، مثل حس و فاهمه، به قول ما عقل، مثل شناختن و اندیشیدن، مثل میل و تکلیف. نرو اسکروتن میگه ما این دوگانه ها رو داشتیم قبل هگلم، اما این دوگانه ها به هم مرتبط بود. یه بود داریم، واقعیت خارجی، یه نمود تو ذهن ما، این نموده نمود این بود است. یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی، این عقل نظریه مستعد میکنه عقل عملی رو برای انجام خودش. یه حس داریم، مشاهده میکنه، یه فاهمه داریم که درک میکنه، این با اون داره سوار میشه. یه شناختن داریم که از عالم خارج میگیره، یه اندیشیدن داریم، تعقل کردن، اندیشه رو شناخته سوار میشه. یه میل داریم، یه تکلیفی که در این میل رو داره محدود میکنه، حالا این خیلی بازش نکردیم. اما هگل چیز کانت اومد این دوگانه ها رو یه کاری کرد که کاملا جدا شدن از هم. دوگانه ها رو یه وضعیت ایجاد کرد دیگه، بود با نمود ربطی نداره. عقل نظری از عقل عملی کاملا منفصله. حس و فاهمه دو تا قوه کاملا مستقلن. شناختن جاییه که اعمال مقوله میشه روی داده هستی. اندیشیدن اونجاییست که عقل داره قضای دیالکتیک میره، یعنی دوباره اندیشیدن من ربطی به شناخت نداره. حالا میل و تکلیفش هم که بحث نکردیم. میگه که این خلاف درک متعارف ما بود. پس یه مشکله که کانت برای فلسفه ایجاد کرد این بود که یه دوگانه هایی رو سامان داد که این دوگانه ها رو ما داشتیم اما خلاف درک متعارف ما شد. نکته دوم، این نکته دومش خیلی نکته دقیقیه، یعنی من کیف کردم اینجا اسکروتن رو میخوندم. میگه که اومد تعیین حد کرد برای شناخت. ببینید من یادم نیست اون جلسات که کانت رو میگفتم اینو گفتم که اصلا کانت دنبال چی بود؟ دنبال استدلال استعلایی بود. یادم نیست گفتم اینو، ولی نگفتم ببخشید، دوباره دارم میگم. استدلال استدلال یعنی چی؟ یعنی گفت منطق یعنی علم استدلال، اما چرا استدلال استدلال است؟ ما تو بعضی سنتی میگیم این بدیهیه، این دیگه سوال نداره. استدلال شهودن میفهمیم دیگه، چی بگیم؟ یه چیزی میگیم. کان گفت نه، من میخوام بحث بکنم که چرا استدلال استدلاله. چجور میخوای بحث کنی؟ با استدلال. خب دور پیش میاد. گفتم اینو ها؟ نگفته بودم؟ این معضل کانت، اصلا کانت مسئلهش اینه چجوری استدلال تو ذهن ما داره استدلال میشه. پس چیکار میکنه؟ یه بار شما آدم نیستی، خدایی، یک چیز دیگه ای، از بیرون نگاه میکنی میگه قاضی ذهن اینجوری کار میکنه، اما با ذهن خودت که بیرون نیست، یا با همین ذهن خودت که داره اینجوری کار میکنه میخوای بگی این چجوری داره کار میکنه. معلومه مسئله کانت. این معضل مهم کانت بود که اصلا تمام دغدغه کانت بود. این موزر روی دیگه سکش که آیزگروتن میگه اینه، برای شناخت حد تعیین کرد. آخه مگه میشه برای شناخت حد تعیین کرد؟ شما همین که حد تعیین کنی برای شناخت، اون برش چی؟ شما میگه شناخت من تا اینجا میرسه، اون برش چی؟ اون بر خبری هست؟ اگه خبری هست یا نیست از کجا میگی؟ چه بگی خبری هست چه بگی خبری نیست؟ دوتاش تناقضه، معلومه؟ نه اصلا ساکت، هم بگه ساکته، ساکتی در قبالش، چی میخوایی بگی؟ اصلا ببین یه بار شما اصلا این مهم جمله میگه، میگه اصلا تمام فلسفه هگل اینه و واقعا حرف مهمیه که آنچه اصلا میگه که اصلا عقلگرا حرفش این بود، هگل هم اومد اینو کاملا سر و سامان داد، آنچه معقول است یعنی عقل درک میکند واقعی است و آنچه واقعی است معقول است. اگر امری واقعیت دارد الا ولابد من میشناسمش، و اگر امری رو میشناسم الا ولابد واقعیت داره. میگه این کل فاز عقل گرایی، یعنی شما هیچ حوزه‌ای نداری از واقع که نشناسی، همین که میگی نمیشناسمش درباره اون داری حرف میزنی، یعنی مجهول مطلق جدای خبر اهنه ها. همین که گفتی نمیشناستمش، نمیشناسم چی رو؟ موشین. موشینه چیه؟ میدونی که چی میدونی در موردش که میگی نمیدونم؟ تونستم یعنی حتی بخشید بگید مبهمه. مبهمه یعنی چی؟ چی مبهمه؟ چیزی دارید که مبهمه؟ بعد یه حتی زبان اونو گاز میگیریم، فکر کنم الان هم گاز گرفتنش بس در حرفم، اینو گاز میگم خونم میاد، حالا دارم خون نیمد ظاهرن های دیگه، دست هر خونی شد بهم بگی. خب مرزهای شناخت یعنی تعیین حد برای شناخت، اصل حرفش این است که مرز شناخت به اندازه مرز واقعیت نیست، یعنی این واقع ماست این شناخت ماست، بعد این بلاوازل اشکال ایجاد میکنه. اگه مرز یعنی چیزهایی را میتوان شناخت و چیزهایی هست که نمیتوان شناخت، خب اگر اینجوریه اشکال ایدئالیسم کانت این است که چیزی که متعلق شناخت نباشد نداریم. چون حتی اگر بگید داریم به نحو مبهم، این داریم از کجا آوردید؟ هیچی در مورد غیر شناختی ها نمیشه، نه فقط نمیشه گفت، نمیتونی حتی بگی که غیر شناختی ای هست که من نمیشناسمش، هیچی نمیشه گفت. برای همین خب ببینید این مسئله رو فیلسوفان ما چی میگن؟ فیلسوفان ما در قبال این مسئله که آیا خلاصه شناخت حد و مرز داره یا نه؟ ببینید راه حل فیلسوفان ما این است که شناخت حد و مرز دارد، چون وقتی گفتی شناخت منظورت علم حصولیه. اما از کجا میگی دارد؟ چون من به علم حضوری درک میکنم. واقعیت شناخت همه چیز نیست، چون یه حوزه علم. پس دوباره شناخت اومد. یعنی شناخت و بس. ویتگنشتاین هم مثلا یه جور دیگه رفته سراغ مسئله، میگه که آنچه که چیز است، میگه امر عرفانی، امر اصطلاحش یادم رفت چی میگه، میگه قابل بیان نیست اما قابل شناخت نیست. یعنی میگه بعدا این حلقه ویانی ها از حرف ویتگنشتاین گفتن بس بی‌معناست، مبهمه، مزخرفه، این باشون درگیر شد. من نمیگم نشناخت، یعنی نمیگم که دسترسی نداریم، گفتم دسترسی که شما تبدیلش کنی به جمله و زبان نداریم. اما برای همین اشکال وارد نیست. اما کانت داشت میگه اصلا هیچی دسترسی نداریم بهش. آن هیچی دسترسی نداریم، چرا گفتی که هست که دسترسی نداریم؟ خب این پارادوکس رو اینا اومدن گفتن که پس مرزی بین ذهن و عین نیست. فیخته حرفشی بود عین ساخته و پرداخته ذهن است. اما چرا اصالت من نمیرسه؟ گفتیم به خاطر اینکه در عمل حاصل از اراده دیگری را مییابم که الان توضیح دادم. اما هگل چیکار کرد؟ این مقدمات که می‌خواستم بگم اینجا بعده. هگل بس صورت مسئله معلوم شد. ببینید صورت مسئله ما اینه. چی؟ آها راست می‌گیم. من قبل از گران هگل رو شرح بدم میخوام بگم دغدغه هگل چی بود، هگل چیکار میخواد بکنه. بعد شروع کنم اسکرپت، گفتم اینا به عنوان مقدمه بحث. ببینید ما یه عالم ذهن داریم، الان ترقی عادی خودمون رو میگم بعد این اشکال هگل رو بازش میکنم. ما میگیم یه عالم ذهن داریم، عالم ذهن چجوری حرکت میکنه توش بر اساس استدلال، درسته؟ در مقابل ذهن یه عالم عین داریم. در عالم عین چگونه وقایع هست؟ بس علیت، درسته؟ خب شما اگر قائلید به شکاف بین ذهن و عین، چجوری میخواید اینو بشناسید؟ این مشکل کانتو هیوم و اینا بود. شما میگید یه ذهن دارم، یه عین دارم که بیرون از ذهن من ربطی هم بهش نداره. از کجا میخواید اینو بشناسید؟ کان چیکار کرد؟ کان این علیترم از اینجا برش داشت، گذاشت یه مقوله ذهنی کرد. گفت اصلا علیت نداریم تو خارج، که ما نمیتونیم در خارج حرفی بزنیم، که از خارج هر چی اومد تو ذهن من این علیت رو اعمال میکنه. برای همین استدلالی که بخواد این استدلال درست، پس چیه؟ استدلال درست برای شناخت عالم این است که اعمال مقوله کند روی این. خب این مشکلی که گفتم، مشکلی فیختر مطرح کرد. کانت چوری مشکل رو حل میکنه؟ کانت میگه اگر ما گفتیم که عین غیر از ذهن نداریم چون امرش نشناختنی، اصلا کانت گفتم کانت الان منم هگل رو میگم هگل گفتم کانت هگل ببخشید هگل میگه اگر شما میگید که اگر توجه کنیم که شناخت حد و مرز نداره، پس ما دغدغه‌اش رو بگم حالا بعد استدلالش کنم، پس ما باید نشون بدیم که اینا دوتا نیست، اینا یکیه. برای همین نظام عالم با نظام ذهن یکیه، نه منطبق بر هم. برای همین اصطلاح میگن که هگل اومد جای علت و دلیل رو با هم یکی کرد. خارج با علت میره جلو، ذهن با دلیل میره جلو. این گفت اصلا دلیل یعنی علت، اصلا دیگه دوتا نیستش دیگه. ببین داره مرز رو برمی‌داره، هیچ چی نمونه. این ایدئالیست گفتم، اوج ایدئالیست یعنی دیگه ذهن و عین. من گفتم تو چه فضای همیشه، تو فضا که گفتم ذهن و عین رو بگیری سوژه ابژه. اما خلاصه این مشکل نومن هم داره در واقع حل میکنه هگل. میگه شما مشکلی که نومن یه داری، ذهنم این ور داری، خب میگه نمیشه. پس این دوتا یکی‌اند. تمام فلسفه شرح این است که این دوتا چجوری یکی‌اند. اول گفتم کاملا فضاشو بگم دغدغشی، حالا شروع کنم شرح دادنش. اصلا همه فلسفه هگل فلسفه تضاده. اصلا همه، حالا میگم یک دو تا، اول خام گفتم دو تا مقدمه میگم که ببینیم ما با چه جور تفکری سر کار داریم. یه تفکر خیلی عجیب غریب، یعنی نظام عالم بر اساس دلیل تحول پیدا میکنه نه بر اساس علیت. ببین این حال جمله رو بگم شرطم یعنی چیا؟
اگر بتونم دلیل بیارم برای چیزی واقعا،
نه اینکه اصلا واقعیت همین دلیل. ببینید جهان، این جملهش، جهان تکاپوی اندیشه مطلق است. ببین میخوام تو ببین خدای هگل با خدای ما تفاوت مهمی داره. خدای ما هست، عالم میآفرینه، کاری هم به خودش نداره. خدای هگل اندیشه است که می اندیشد و با اندیشیدنش کامل می شود و خدا جهان. شما وحدت وجود در نظر بگیرید، وحدت مادی هم نیست لزوما، اندیشه است. چون این واقعیت داره می اندیشه و با اندیشش کامل داره میشه و جهانم که شما داریم این همونه، اندیشه هم که داریم که همونه، اندیشه های ما پرتوهای اندیشه اوست، جهان هم خود اوه. این در واقع دو تا چیز نیست که، یه چیزه. حقیقت خودنمایانگری عقل مطلق است. اینم جمله دیگه از اون استفاده کردن، اما خیلی فرق داره. بحث بریم جلو. نه ولی دارم فعلا دو سه تا چیز میگم که در فضایش در بیاریم. ببین این جملات اینا البته دیگه تو کتاب اسکرتی نیست، من کتاب دیگه خوندم. تطابق عالم خارج و عقل به طور کامل من یادش کردم. یعنی ما میگیم کامل الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی، این میگه اصلا عالم العقلی همان عالم العینی، نه اینکه منطبق بشه بر او. عالم وجود فرایند ظهور عقل است. نظام عالم و نظام اندیشه یکی است، نه دو چیز منطبق بر هم. و دیالکتیک که حالا میخوایم بحث بکنیم، هم قانون جهانه هم قانون تفکر. برای همین اشتباه میکردید یه قانون. ببینید الان ما میگیم که معقولات ثانیه فلسفی درباره واقعیت خارجیه، معقولات ثانیه منطقی درباره واقعیت امور ذهنیه. میگه اشتباه میکنید، اساسا اونی که تو ذهنه همونی که تو خارجه اون. یعنی شما اشتباه میکنید، دو تا بحث دارید. یه بحث هایی برای شناسایی، همین الان فعلا به پوزیتیویستی حرف بزنیم. پوزیتیویست ها چیوری فکر کنن؟ میگن که نیوزش هم شاید راست میگن، میگن یه قوانینی برای خارج داریم، ما اینا رو با تجربه به دست میاریم. یه قوانینی برای ذهن داریم، با منطق به دست میاریم. پس منطق مال ذهنه، تجربه مال خارجه. کان میگه اشتباه میکنی، منطق همونو میگه که تجربه، همون عینن، نه اینکه منطق بر تجربه حاکمه ها. من میخوام یه همچین چیزی رو توضیح بدم. من دارم در مقدمه میگم این
ساحت اندیشه حالا جهانی توی اسمش رو داریم، اونجا این دلیل و علت یکی هم، اما خب نسبت به ذهنهای ما
اصلا ذهن شما هم مثل اشیای عالم وجود. یعنی شما این تو تزلقی وحدت وجودی ها، اینو همش با هم در نظر بگیر، وحدت وجودی تک تک اجزا همون تجلی وجود مطلق هن، چیز دیگه نیستن. حالا اندیشه های ما به اندیشه مطلق برای همین یه نکته دیگر هم بگم، این حرف دیگه خیلی چیز میشه. یه مشکل دیگر هم هگل میخواد در این حال حل کنه. این فعلا یکی داشته باشه، این یکی هم بگم خوب دیگه کاملا قاطی میشه این بحثا. اون مشکل، مشکل خیلی حادیه، هم به نظرم همه توش زمین خوردن. ما یه استاد داریم این بحثای حرکت داریم مطرح میکنیم دنبال این مسئله، ولی واقعا همه توش زمین خوردن. اونم اینه که ببینید اساسا وادی ذهن وادی ثابتات قبوله. یعنی شما گزاره دارید، معرفت دارید، اصلا جنسش ثابته، اصلا نمیتونه معرفت عوض بشه. اگه عوض شد یعنی چی؟ یعنی یه گزاره رفت یه گزاره دیگه اومد. ببین شما قضیه شخصیه، الان سوزنچی ایستاده است، اینو تبدیلش کن به قضیه. این قضیه دیگه ازلن و ابدا همینه، صدقش هم همواره باشه. یعنی درسته که لحظه بعد سوزنچی رفت این ور راه رفت، اما سوزنچی ایستاده است با همه قیودش، ازلن و ابدا ثابته. معلوم حرفا؟ خب بیایید شما تو عالم عین، مخصوصا عالم ماده، تو عالم ماده، حالا با عالم مجردات هیچ کار نداریم که عالم مجردات هم تجدد امثال و اینا حرفایی میزنن که اونجا هم به نظر میاد حرکت هست. واقعا آدم نمیتونه این کتاب خلاف واضحات حرف زدن این فلاسفه تکفیرشون کنن، حق داشتن تکفیر کنن این زمینه ها، دفاع کنیم. فرشته ها میرن میان نازل میشن نمیشن، چه خبره؟ چون عالم عقل کردی همه رو فیکسشون کردی. اما خلاص حالا اون رو فعلا صرف نظر کنیم، تو این عالم عین، عالم عین خودمون حرکت جوهری قائلید. حرف کاملا درستی هم هست. اگه جوهری یعنی چی؟ یعنی اساسا فقط حرکته، درسته؟ نه اینکه یه ثابتی داریم جوهر و عرضها داره حرکت میکنه. تلقی قدیم بود دیگه، ملاحظه چیکار کرد؟ گفت آقا اساس جوهر در حال حرکته. خب حالا چه معضل حادی ایجاد میشه که هگل رفت سراغ این معضل؟ میگه ببین شما عالم وجودت فقط حرکته، عالم ذهنت هم فقط ثابته. خب میگه نشد، این از دل شکاکیت محض در میاد. یعنی شما نمیتونی بشناسی، چون تا بشناسی داری با ثابت متحرک رو شرم میدی. یعنی نمیشه ثابت که متحرک نیست. برای همین است که تمام فلاسفه ما توی بحث حرکت موندن. ما این مفصل الان نزدیک 60 خوریه جلسه دید درسه مفتی که میریم بحث حرکت جو داره. و خیلی جالب الان تاریخ بحث رو که میخونه میبینه اول چی گفتن بعد امروزی چی میگن بعد چقدر همه حرف نامعقوله. این حرکت قحطی و ترسوتی، اینا فقط از باب تفننش بگم، حرکت قحطی و ترسوتی میدونید دیگه ها، یه حرکت قحطی داشتی، حرکت ترسوتی، حرکت قحطی و ترسوتی فرقش چیه؟ یه چیزی که حرکت میکنه به کلش میگن حرکت ترسوتیه، به هر جاش میگن حرکت قحطیه، این حرکت در هر نقطه ای رو میگن حرکت قحطیه. ابن سینا به جد دفاع میکنه که حرکت قحطیه وجود نداره، وجود نداره ها، یعنی حرکت یک واحد یک پارچه است. یعنی چی؟ متأخرین امثال میرداماد بگیرید تا امروز علامه طباطبایی، بقول خودم چرت و پرت چرا میگی؟ میفهمیم حرکت وجود داره. الان یعنی من از اینجا تا اینجا رفتم، این وسطش هیچی نبود، یکی بود، فرقی نمی کرد با این مقدار. منظورم معلومه دیگه، حرکت قطعی جز واضحاته. اگه آدم شک داشته باشه باید شک کنه حرکت توسطی وجود داره یا نه. حرکت توسطی کل حرکته، میگن کون الشین بین المبدع و المنتها، این کون بین مبدع و منتها که ایه، برای اینکه حرکت بسیطه. آقا حرکت بسیطه یعنی یکیه، آدم میفهمه که خلاف بداهت دارن حرف میزنن، معلومه یا نه؟ قطعیه، نه قطعیه، میگه هر لحظه حرکت داری میکنی. الان من دائما دارم حرکت میکنم، همش دارم حرکت میکنم، 200 تا 500 تا 1000 تا 1 میلیون حرکت به هم زمین شد تا به اینجا رسیدم.
دو تا صورتی که میخواد جا بشه نمیشه اون رو گفت
وسطی
هست، یه اون
وسط نداره،
یه صورت میره.
نه اینا کلا تو حرکت مکانی هم محضه، فقط یعنی همه حرکت هاست، من فقط از حرکت مکانی که مهمترین حرکته. خلاصه ابن سینا منکر حرکت توسط، چی منکر حرکت قطعی است. چرا علامه طباطبایی دیگه متأخرین هر چیزی معلوم کرد که قطعیه داریم، هم توسطیه داریم هم قطعیه داریم. اگه کسی بخواد انکار کنه توسطیه انکار کنه. ببینید توسطیه به حرکت میگه یک واحد یک پارچه، فقط همین، اجزا نداره.
این در این که حرکته و یک چیزه،
از اول تا آخرش یکیه. کون و شیء بین، شما کون و شیء بین المبدا و المنتها رو میتونی نسبت کنی؟ شما میتونی این حرکت رو نصفش بگی، این حرکت نصف حرکت، اما کون و شی بین کونش که نمیشه نصف کرد، بودن بین مبدا و منتها کلش یکیه، که این فلسفه کل زحمت که این حرکت توسطی رو درست کردن. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون جزء لایت جزا است. اشکالات جزء لایت جزا بخونید، یکی از مهمترین اشکالاشون میگن که اگه شما حرکت قطعی رو قبول کنید بعد جزء لایت جزا قبول کنید، و جزء لایت جزا یعنی هر مقطعیه حرکت بعد تا بی‌نهایت چیز میشه، اگه تا بی‌نهایت باشه یعنی بی نهایت حرکت رخ داده، خب بی نهایت حرکت که محاله وقوعش در زمان محدود، برای همین حرکت های کوچیک داریم. از ادله، چون اونا اون زمان با این بحث جدی درگیر بودن، اصلا زیرا حرکت قطعی زدن، به قول متأخرین خلاف بداهت حرف زدن. اما حالا که شما اومدی حرکت توسطی گفتی، برو جزء لایت جزا اینطوری حلش کنی، حل نمیشه. اشکالای اونا خیلی اشکال جدیه، برای همین این طرفی قائل به جزء لایت جزا شده، اونوری قائل به امتداد اتصال واحد شدن، هر دوتاش قابل دفاع نیست. چرا؟ حالا این بحثش مفصل. نکتم اینه حرکت خلاصه چی چیه؟ ببین این تعابیر ملا صدرا میگه بله ثابتات. ببین ذهن کلن با ثابتات داره کار میکنه، شما هر مفهومی که داری همون میگه معرفت پیدا کنی، کمی توجه کن بهش، یعنی تعداد معرفتات اضافه میشه یا معرفتی حذف میشه، اما هیچ معرفتی نداره که خود این معرفته. ببین حرکت که میکنه، این سیب کال میشه سیب رسیده، اما هیچ واحد معرفتی تو ذهن شما نیست که بگیم معرفته حالا اینجوری شد، این میره یکی دیگه میاد، یعنی اصلا فضاشون همه یا هیچه، دفعی اگرم باشه. یعنی شما نمیتونه بگی من اگرم میگی معرفتم کامل شد، داری تسامح در تعبیر میکنی، یعنی من در مورد x یک گزاره میدونستم، حالا میدونم تحولی که ما تو معرفت میگیم یعنی یه واحد معرفت داشتم، حالا 500 واحد معرفت دارم، اما یه واحد معرفتم از اول همون تا آخرش همونه، یا معرفت یا جهل، حد وسط نداره، صفر و یکی کامل خود فضای معرفت. اما فضای واقع چیه؟ اصلا اینجوری نیست. خب حالا شما خواهی واقع رو شرح بدیم، مولا صدر چی میگه؟ به قول که شعر میگه، میگه تشابک وجود و عدم. آقا تشابک وجود و عدم یعنی چی؟ عدم نشدید اینو؟ تشابک مفصل تو اسفانی تعبیر بکنی بره، تشابک شبکه‌ای شدن. میگه وجود عدم اینجوری، مثلا که درستم اینجوری در هم تنیدن. آقا عدم که چیزی نیست که در هم تنیده بشه با وجود، سوال معلومه؟ ببینید حرکت چه مشکل داره؟ حرکت در هر آنی لحظه قبلش نیست، الان هست، بعد الانش نیست میشه تو لحظه بعد. پس گویی همش هست و نیسته. آه هست و نیست یعنی چه هست و نیسته؟ این منطقی علش کن. نشی عدم اضافی فرق داره. عدم اضافی عدم خب پس در واقع تجدد امثاله. یعنی تجدد امثال میشه تجدد امثال میگه که ایجاد میشه نابود میشه ایجاد میشه نابود میشه ایجاد میشه اینجوری حرکت ها کون و فساد کون و فساد نه صورت بعد صورت رو توضیح بده. نکتهش همینه دیگه. نمیشه همه اشکال هگل هم همینه. حقا با هگله نمیشه با ثابتات چیز متغیرات توضیح داد. باید یه فکر دیگه ای کرد براش. من این بحث جدید موج اینا مطرحه، اونا دارن با اون موج حلش میکنن. یه بحث جالبی هست تو فیزیک، اونا خیلی بدل ولی فعلا دارم. ببین شما که صورت بعد، خب صورت یه وجوده. شما داشتی وجود عدم میگفتی، عدمش چیه؟ میگی صورت بعد صورت. عدم صورت قبلی میشه عدم اضافی. ببین الان شما این نگاه دار، اینی که میره اینجا چیه؟ ببین میگم این، ببین تجدد امثال این میگفت، میگم این الان ایجاد میشه معدوم میشه یکی ایجاد میشه معدوم میشه یکی ایجاد میشه. اون یه حرفیه ولی آدم میفهمه که این نیست. من خودم هم اومدم تا حالا این نیست که هر لحظه یکی رفت یکی دیگه اومد، یکی دیگه رفت یکی دیگه اومد. اون برای همین مشکلات بود دیگه. حالا شما غیر تجدد امثال حلش کن، حلش کن دیگه. بگو صورت روی صورت بیاد. خب این بستر چی چیه؟ یه بستر داریم یا نه؟ برای خود بالاتر یه جنگ بستر وجوده به شدت بعد که ماهیات میرن روش میان. یعنی نمیشه که وجود باشه، بستر ماهیته. دو تا حرف تو اسفار داره. بعد معروف تزاوی تعلیقه زده که آقا یعنی چی؟ تو اونجا به شدت توی اسفار اینجا گفته شبای جا دیگه تو اسفار نیا کنید تعلیقه معروف تزاوی از جمله آخوندو میاره که یه جا تصریح میکنه میگه اون امر ثابته. چون خلاصه ما بدون ثابت نمیتونیم بفهمیم. و حرکت هم که تو گفتی جوهر داره حرکت میکنه. حالا این دعواش فقط خواستم از باب مردم آزاری بود. هگل با این سر و کار داره، میخواد چیکار کنه؟ حالا من این پس ما این داریم حوزه منطق که برای فهم روش منطق، روش فهم دیگه، حوزه منطق حوزه ثابتاته، حوزه واقعیت حوزه متغیرات. این فرق قبل هگل ها. خب در قبال این مسئله چیکار کردن فلاسفه ما، بلکه حتی تا کانت، همه کوشیدن حرکت رو بیان در پرتو ثابتات توضیح بدن. با همین نگاهی که گفتم الان دعوا هست، یا جزئیات تجزا یا تجدد امثال. یعنی ما محور رو می‌ذاریم ثابتات، بعد میگیم حالا حرکت چجوری تو فضای ثابتات معنی داره. درست؟ و اغلبش هم یه مشکلی هست. آخرش هم میشه کان میگه این مقولات ذهن من ثابتاته، اونا میان تو اینجا، وقتی تو اینجا قرار گرفتن معنی پیدا می‌کنن. بذارید حالا گام به گام، این گام به گام خودم یادداشت کردم، این بحثی مختلف خوندم، به نظر من این گام به گام خوبیه. ببینید این هگل نتیجه طبیعی کانت و کانت هم نتیجه طبیعی تفکر خود ماست. آره ببینید شما فلاسفه شما حرکت رو میخوان توضیح بدن. چجوری توضیح میدن؟ با استفاده از ثابتات، یعنی مفاهیم ثابت. چون ما جز مفاهیم که چیزی نداریم برای فهم عالم. درسته؟ کانت چیکار کرد؟ کانت اومد گفت بابا جون اینو جدی بگیر، شما این مفاهیم تو تحمیل کردی بر این، نه اینکه اینجا اینجوری بود. درسته؟ حق با کانت ها. فهمید چی دارم میگم؟ اشکال معلومه؟ یعنی تو ذهن تو بر خارج تحمیل کردی. خب من دارم رو کراس بهت میگم، میگم اینا مقولات مال ذهن خود مال خارج نیست، تو خارجی بیا روش تحمیل کن. هگل چیکار کرد؟ هگل گفتش که بابا اصلا این ذهنه هم حرکت داره میکنه تا میفهمه. یکی حرفم بگم که معید فکر. یعنی شما مگه غیر از این است که ذهن تکاپو میکند درک میکند؟ پس ذهن هم حرکت داره. پس چرا تو ذهن رو ثابت میفهمی؟ اشتباه کردی. پس ذهن متحرکه. ذهن متحرکه یعنی استدلال متحرکه. خیلی دیگه عجیب غریب داره میشه ها. اما طبیعی داره میره، سیر طبیعی، اما خیلی حرف عجبه. حالا باید شعرش بدن. فهم همین تو ذهن هگل چی میگذشت؟ میگه استدلال، ما استدلال ثابت همیشه میگیریم. میگیم اگه الف به است به جیم است، پس الف جیم است ازلن و ابدن. میگه اشتباه میکنی، اصلا این معرفتی که داره میره جلو واقع داره میره جلو. برای این واقع و معرفت دو چیز نیست دیگه، همین که گفتم از اول هیچ که معلوم چی دارم میگم. آه ثابتات بی خود گفتید ثابتات، اصلا ثابتات نداشتیم، ثابتات داریم؟ کو ثابتات؟ ثابتات تو توهم شما بود. این حرف رو بریم از هراکلیتوس دفاع کنیم، یادتون اول گفتم دعوای هراکلیتوس و پارمنیدوس، این دعوا هگل داره دور احیاش میکنه، میگه آقا جون چیه؟ عکس ماه و عکس اختر برقرار رفت اینجور چی؟ هزار بار شنیدی یا نه شعرشو؟ میگه این رفت آب از اینجور مثلا هزار بار عکس ماه و عکس اختر برقرار، خلاصه یه عکس ثابتی داریم یا نه؟ این جو داره آبش دامن عوض میشه دیگه، پس چرا شما یه عکس ثابت داریم؟ این عکس ثابتی نیست که، اون حرف هراکلیتوس این بود دیگه. ببین هیچ وقت توی یک در رودخونه نمیشه دوباره شنا کرد، الان عالم عالم تغییره، وقتی عالم عالم تغییره من میخوام واقع بشناسم یا میخوام حرف خودم بزنم؟ پارمنیدو ببین این دو طرف سکه اینجا دوباره برمیگرده، کل فلاسفه عالم تابع پارمنیدوس بودن با این دعوا بود. پارمنیدوس میگه حرکت توهمه، نیست، بی خود گردی، عقل اوزه ثابتاته، حرکت نداریم، تناقضه. گفتم اون اشکالای ارسطویی نار دیگه یادتون هست دیگه که گفتم ارسطو جور حرکت حل کرد، بلقوه الفل چی رو حل کرد؟ اونم دفاع کردم از جوری کجا حل کرده، اسمشو عوض کردی. خلاصه بلقوه هست یا نیست؟ در واقع هیولا وجود داره یا نه؟ فعلا میگم داریم هراکلیتوس امروز دفاع میکنه، هراکلیتوس نداریم، همه چی متغیره، پس اصل عالم حرکته، پس ذهنم فقط داره حرکت میکنه، پس ذهن که حرکت میکنه جوابی نمیسته، پس هر جا وایسادی اشتباه کردی. حالا این توضیح معرفت چی؟ کار عظیمه، یعنی پیچیده هگل این است که آقا معرفت داره حرکت میکنه، عالم عالم اندیشه است، اندیشه مطلق داره حرکت میکنه همان گونه که واقعیت داره حرکت میکنه، و این واقعیته که همون اندیشه مطلقه با حرکت کردن خودش به کمال میرسه، بر همین منطقی میاره که این منطقه اساساً با حرکت کردن داره میره جلو. گزارهای منطقی گزارهای ثابت تاریخی نیستند، گزارهایی هستند که دائما تو تاریخ دارن رشد میکنند. شکل اول دارم میذاره کنار، حالا منطق جدید داره میاد، منطق دیالکتیک. بابا گفتم هگل واقعا فیلسوف مهمیه، گفتم خیر، بعد شما تقریبا علوم اجتماعی همه تابع هگلن، مساقش وارد بشم؟ ببین چرا شما تو علوم اجتماعی فقط با تحول سر و کار داری، بعد منطق تحول در بیاری؟ این فرنگستان کاملا مورد هگله، نمیگن ها ولی کاملا واضحه، یعنی کاملا مدتی که من خوندم چی شدن فلسفه شدن، آقا اصلا واقعیت از جنس شدنه، پس من فلسفه شدن باید بشه. چه مدل؟ آقا تنها مدلش هگلیه، اگر نیست این فرنگستانیه که اصلا، یعنی من یه مقدار رفتم سراغشون کاملا هگلیه، یه مقدار درد کمی که رفتم این آقای میربا از همین آقای سیمودی، من یه مقاله گیر آوردم خوندم، تو مقالش میاد میگه آقا فلسفه من محصول ملا صدرا و هگل و یکی دیگه اسم بره، میگه این ستا رو شهر میده، بعد میگه من نه اینم نه اینم نه این، اما نه اینه که یعنی هم اینم هم اینم هم این، یعنی کاملا رگای هگل و... یعنی من اون که خوندم الان دارم میگم که نه آقای هگلی بود، هگل خونده بوده. هیچی
دارم روش میکنم دیالکتیک فلان، ولی ما وجدانا میبینیم که یک غذایای ثابتی
هست، اشتباه میکنی نیست، همه پیچیدگیش اینه.
حالا من دوی بعد میشه 4 که 700
پیش 500 پیش 2 سال پیش بوده، الان چطوری؟ حالا این 2 سال 4 بعد از هگل بپرسیم، اینو نمیدونم، ولی هگل اون کاری که مهمی که داره میکنه، ببینید ما اینو میخوام بگم، ما خدا رو به عنوان مهمترین پشتوانه ثبات عالم گرفتیم، لااقل این خدا رو میکنه اون اندیشه‌ای که داره تو متن واقعیت کامل میشه. این اشکاله به هگل که دو ولی دو مساوی 4 چی میگی در موردش؟ این بعد ببینیم چی گفته. این کل ادعاش یک کل عالمه، میتونه اشکال بکنی برش، این اشکال شماست بر هگل، اما هگل حرفش اینه میگه اگر واقعیت سراسر حرکته، ذهنم جز با حرکت نمیتونه بفهمه. پس ببینید ما حالا این دو تا حرفی داره مرتب میگه، حالا تو بحثش من فقط دارم دغدغه ذهنیشو میگم، حالا شروع کردن بحث پیاده کردن، دغدغه ذهنیش که استدلال و علت باید یکی باشه، ما علیت حرکت رو خوب توش میفهمیم، استدلال ثبات میفهمیم. این عالمو از جنس دلیل میکنه، اما دلیلی که داره حرکت میکنه. دو تا رو با هم دیگه داره میگه دیگه. گفتم این حالا بفهم یعنی چی. مگه اینجوری داشت کنه به جای اینکه ثابتات نوشتم ذهن علیت، هم ذهن ثابته هم علیت یه مفهوم ایستاییه، بر خارج تحمیل کنیم علیت معنی کانتیشا، توجه میکنیم دلیل متن خارجه نه دلیلی از جنس ثابتات. برای همین در آن واحد هم دلیل را پویا کرد هم متن خارج را از جنس دلیل کرد. این کار عجب غریبه که حالا میخوام بگم یعنی چی. خب این مقدمات بود که خودم یادداشت کرده بودم که گفتم اینا رو بگم که یعنی حرفش این از ذهن ثابت اندیش نمیتواند متحرک را بفهمد. برای همین ذهن باید متحرک اندیش باشد تا متحرک بفهمد که واقعیت است. خب چجوری شروع میکنه؟ برای همین اصلا تمام بحثش با بحثای رایج ما متفاوته. میگفتم من مدت خودم باش کننجا میرفتم، این دفعه دیگه فکر میکنم فهمیدم در حد دیگه بتونم بگمش. ببینید پس مدلش با مدل ما داره کاملا این گام نیفتی. تو منطق ما منطق صورته، هر ماده میشه ریخت توش، درسته؟ هگل میگه اشتباهی منطق، منطق باید صورت و ماده رو با هم دیگه بده. یه جور حال من دفاع بکنم ازش، شما میگی منطق صورت، بعد به لحاظ ماده هم قائل به بدیهیات. این داره از این الگو استفاده میکنه، میگه بدیهیات. پس در واقع شما گفتی از کدوم ماده شروع کنیم، یعنی نظام معرفتی چیدی. هگل میگه آقا این که بدیهی چیست وظیفه خود منطقه. چرا؟ اما منطق کار صورت ذهن نمیکنه، منطق واقعیته. این داشته باشید، منطق خارج از واقعیت نیست که، ذهن و این یکی شد. پس من خود منطق بعد من بگه از کجا شروع کن. بعد چجوری میگه؟ منطق ابزار تفکر نیست که با مواد گوناگونی که به خود منطق مربوط نیست کار بکنه، بلکه مقدماتش هم خودش تعیین میکنه. وقتی مقدماتش خودش تعیین کرد، شما یک فلسفه یک منطق در عالم بیشتر نخواهی داشت. ببین الان ترقیمه که یه منطق داریم میلیون ها فلسفه، درسته؟ اما من خب از هگل دفاع میکنم، اما شما که قائلی به بدیهیات، چرا معتقدی فلسفه دیگری میشه داشت؟ پس شما بگید یه منطق است و یه فلسفه ولا غیر. پس از شروعش درست میرن. اگه شروع بفهمن، اگه چیه شد، از کجا شد، داری واگذار میکنی بدیهیات که نگفتی. من میگم اشتباه کردی. منطق است که نقطه شروع بهت نشون بده، مسیرم نشون بده، آرام آرام ببردت. این چجوری میشه بره؟ برای همین این مهمه. تاریخ فکر تاریخ روح مطلقه. اینا رو داشته باشید. یعنی اصلا روح مطلق که خدای ما میشه، اصلا با فلسفه داره رشد میکنه و فکر داره کامل میشه. آخر عالمم من هگلم. اینم جالبه واقعا، فلسفه خیلی خود بزرگبینیه. یعنی رفت بعد میرسه به دولت، آخرش میرسه به دولت، دولت ایدال، دولت زمان هگل، آخر عالم هم هگل. اینا داشتو چی؟ نه این گفتم با فیخته و شیلینگ فرق داره، واقعا نظامش منسجمه. یعنی اول و آخرش به هم، یعنی فیخته و شیلینگ گفتم این کنار زد تا مدت ها، اینجون تعبیر قشنگ میکنه، میگه تا مدت ها اصلا فلسفه یعنی هگل بود و بعدم تا مدت ها فلسفه یعنی سرخوردگی از هگل. برای همین است که یعنی اونی که فلسفه معنی متافیزیک رو زمین زد هگل بود تا کانت. یعنی هگل اومد نشون داد که حالا الان بذاریم دیگه هم هگل کاملا برمیگرده نظام معقول میسازه. کانت گفت آقا نمیتونی عالم رو بشناسی. هگل میگه کانتو خوب نفهمیدید، من کانتو براتون شرح میدم. کانت میخواست بگه شما فلسفتون کاملا واقع شناسیه، درست نقطه. میگه کانت یه جوری توضیح داد خوب نگفت، من به شما دقیقاً هگل اینجا شبیه اسپینوزا، شبیه لایبنیز، شبیه ایناست، داره واقع شرح میده. یه شرح بسیار منسجم هم داده به نحوی که همه رو گرفت. اما بعدش هرچی اومدیم جلو این حرف رد شد، هی رد شد، به قول ایشون همه شد سرخوردگی از فلسفه هگل، که بعد یه دفعه گفتن دیگه فلسفه درد نمیخوره.
چی
نظام ارزشی
بدون هدف
میدونی؟ چی؟ ارزشی بدون هدف؟ اینو داره میگم، اینو میرسم بهش. اون دیالکتیکش چیکار میکنه؟ نظام هرچی بدون هدف ان شاء الله میرسم. بابا خود دیالکتیکو بگم. خب ایشون اون حالا هگل، حالا در اینجا دارم دیگه شروع متن دارم شرح میدم، من متن اسکروتن اینجا بعد وارد متن اسکروتن شدم. ببینید میگه کانت، حرف هگل میگه کانت اومد تعارضات، ببین کانت دو تا داشت دیگه، یکی فاهمه رو بحث کرد، یکی عقل محض. بعد توضیح که من دادم بود که عقل محض مادام که تو خودش داره میاندیشه مبتلا میشه به تعارضات. قضای جدل طرفینی کی عقل جواب میده؟ زمانی که مقولات عقل بیاد رو فاهمه اعمال بشه. یادتونه دیگه، فاهمه از حس میگیره، مقولات عقل رو میاد روی حس پیاده میکنه، میشه علم. اما اگه مقولات عقل بجه که بیاد رو حس پیاده بشه، رو خود عقل پیاده بشه، قضای جدلی طرفه میده. میگه آقایون این کانت این حرف رو گذرد داشت از منظر فاهمه حرف میزد. بله از منظر فاهمه تمام گزاره های عقل محض تعارض محض، اما اگه شما از منظر عقل محض نگاه کنید اینا همشون واقعیته. چیکار میخواد بکنه؟ میخواد تعارض رو مبنای منطق قرار بده. تناقضات رو چرا؟ به من از دفاع کنم خیلی نخندید بهش. چرا؟ چون میخواد درباره حرکتی صحبت کنه که ملا صدره ما بهش گفت تشابک وجود و عدم. وجود و عدم چه نسبتی به هم دارن؟ نقیض هم دیگه، رد هم دیگه. دیگه این به این پی برد که داره شبیه ملا صدره حل میکنه، میگه حرکت تشابک وجود و عدمه. اختلافشون هگل که قطعا بعد ملا صدره، ظاهرا ملا صدره معاصر دکارت میشه فکر میکنم، تو ذهن من قبلا اینجوری بود، حالا ممکن اشتباه کنم، ولی تو ذهنم که ملا صدره دکارت نه با کانت. دکارت بله، اما حتی اگه معاصر کانت نباشه باز قبل از هگل میشه، ولی فکر کنم چیزه. ببینید من بعیده که از ملا صدره چی گرفت، هاشان هم گرفته باشه من نمیدونم، شاید بعیدم شاید نباشه. ببینید شما اگه گفتی که حرکت تشابک وجود و عدمه، داری خلاف منطق حرف میزنی، خلاف منطق خود داری حرف میزنی. حالا اگه گفتی این هست، هگل داره میگه آقا منطقت غلط بود، منطق بیا رو این تنظیم کن، من میخوام برای تشابک وجود عدم شرح بدم. تشابک وجود عدم همونه که کانت به ما نشون داد، یعنی تعارض. شما تعارضات رو از منظر فاهمه که عقل تجربیه داری میری جلو، خب تعارضه چون فاهمه پایین تر از عقله. حالا بیا تو منظر عقل وایسا، تو منظر عقل میگم با تعارض شما جلو میری. اون که میگفتم ارزشو بدون هدف میگه همینجا در میاد، منطق دیالکتیکش اینه. اومد گفتش آقا من روشم دیالکتیکه. دیالکتیک رو یه معنای جدیدی کرد. ببینید دیالکتیک توی توی اصل مفهومش مال افلاطون بود. تو افلاطون دیالکتیک چی بود؟ دیالکتیک رفت و برگشت، اصلا مفهوم دیالکتیک توش رفت و برگشت نهفته، رفت و برگشتی بود که من بتونم از عالم حس بکنم برم بالا تو عالم عقل. من این تصویرهای واقعی اون غار افلاطونی تصویرهای واقع هست، من بتونم از این تصویرها برم سراغ خود واقع، از این در بیام به عالم مصل نزدیک بشم. این دیالکتیک افلاطونی بود، رفت و برگشت انسان برای کنار دادن پرده حقیقت. دیالکتیک کانت این بودش که نه، رفت و برگشت انسان تو جایی که نمیشه ازش خارج شد، گیر کردی تو ذهنی داره میده. تیه هگل میشه رفت و برگشت تاریخی مفاهیم یا اندیشه برای ایجاد مفهوم کاملتر که حقیقت کاملتره. ببینید رفت و برگشت مفاهیم یا نکته هایی چیز ترکل داره، من اینو میگم مفاهیم یعنی اندیشه برای رسیدن به مفاهیم کاملتر یعنی حقیقت. و حقیقت هم خودش تو همین رفت و برگشت داره میره. حالا الان توضیح میدم یعنی چی، حرفی که گفتیم یعنی شعر دیگه، فقط تا حقیقت به تمام شکوفا بشه. یه نکته که توی هگلشون تذکر خوبی میده، میگه حواستون باشه توی ادبیات هگل مفاهیم همون کاری رو میکنه که تو ادبیات ما جمله میکنه. وقتی شما میگه تناقضه، تناقض بین دو تا مفهوم میگه، دو جمله میگن. این مشکل تو فلسفه خودمونم هستا. بذار من تو فلسفه خودمون بگم، میگید آقا جون متناقضین جمع نمیشن. متناقضین یعنی الف به است و الف به نیست با هم جمع نمیشن، یا متناقضن یعنی وجود و عدم با هم جمع نمیشن؟ دقت فلسفی میکنیم چه دو تا جمله، اما واقعا تو فلسفه ما نمیگن متناقض این جمع نمیشن مثل وجود عدم. میده اما خیلی وقتا اینجوری دارن بحث میکنن. حالا تو کانت کاملا اینجوریه. درست خواهم خیلی هم کانت بیران نگفته، معلوم نیست که مولا صدر خونده. خب بر همین تو ذهن کانت وقتی داره میگه که تعارض و اینها، تعارض واحدش مفهومیه، مفاهیم دارن حرکت میکنن، مفاهیم یعنی نه گذارها. خب چیکار میکنه؟ میگه که وقت به تبع این پس مفاهیم ساده و کاذبند. خب حالا ساده و کاذب یعنی چی؟ میگه معنی ساده و کاذب مطابق با واقع نیست، چون واقع اونجوریه که دوتا چیز نیستش.
جمله شد یا
همین تو هگل دو یکیه. یعنی وقتی میگه جمله اونی که من گفتم دیگه، شما این اشتباهی که اینجا ما میکنیم عین این تو فاز هگل شو تذر بگیرید. میخواد بگه جملات متناقضن، میگه مفاهیم متناقضن، اما مفاهیم دیگه بحثش پیش میبره، نمی سراغ جملات. حالا پس بعد بگید چی صادق و کاذبه؟ پس میگه مفاهیم. آقا مفاهیم صادق و کاذبن یعنی چی؟ میگه آقا گفتم تو فاز هگل مطابق با واقع که دیگه نداریم. پس تو فاز هگل صادق و کاذب چیه؟ صادق یعنی چی که تمامیت دارد، کاذب یعنی چی که ناقصه. مفهومی که تمامیت شکوفا شده این صادقه. مفهومی که تمام واقع رو کما هو و حق به ادبیات خودمون، واقع رو کما هو و حقه نشون میده میشه صادق، واقع رو نیم بند نشون میده میشه کاذب. خوب دارم اش دفاع میکنم، این دفاع الان به ذهنم میرسه. ها نه من به ادبیات خودمون دارم میگم، دارم اش دفاع میکنم. میگه مفهومی که تمامیت داشته باشه صادقه. تمامیت یعنی چی؟ یعنی واقع و مفهوم یکیه. خب واقع همون مفهوم است دیگه، تمامیت داره. ولی حالا بخوام الان کمک کنم بهش، ذهن شما مفهومی که میسازه اگه مفهوم شما همون واقعه تمامیت داره، یعنی صادقه. اگه مفهومی ساخته که خود واقع رو تمام نشون نمیده، پس ساخته شماست کاذبه، بی خود کردی، بذارش دور. همین شد؟ نه. من فعلا دارم به نفع حرف میزنم و خیلی دارم تقلا میکنم. چی؟
تمامیت داره یعنی واقع رو نشون میده.
واقع رو نشون میده یعنی واقع، نه اینکه واقع اصلا همین واقع، این تمام واقع، همون که ذهنه دیگه. خب میدونم مطابق با واقع معنی ما نداریم، یعنی که یه ذهنی داشته باشیم، یه واقع به این معنا. به چه معنا؟ به این معنا که یه ذهن داشته باشیم. هگل قائل نیست که ذهن و این دوتاست. ما اصلا میگیم مطابقت با واقع، میگیم این ذهنه، اینم عینه، این با این مطابق میشه، میشه علم. هگل اینو منکره. علم چیه؟ علم خود واقعه. حالا خود واقعه پس غلط چیه؟ کاذب چیه؟ صادق که میشه خودش، کاذب چیه؟ کاذب میشه نیم بند خودش، نصف نیمش. مطابقت معنی نداره، برای این داره معنی جدیدی از کذب و صدق درست میکنه. ببین این یه نکته ایه، هر فیلسوفی که داره یعنی یه جور واقع داره بحث میکنه، حتی باید توضیح بده از قضای کاذب. چون هر فیلسوفی یا پارسانیتون کتاب علم فلسفه که تذکر خوبی هست، فیلسوف نمیتونه فیلسوف بشه مگر توضیح درباره کاذب بگه. چون اگه فیلسوفه خلاصه فیلسوف دیگه اون برنشسته حرف اینو قبول نداره، و وقتی اون اینو قبول نه اونو قبول نداره دیگه، یعنی هگل دیگه اونو قبول نداره، پس دیگه اینکه قبول نداره کاذب دارن میگن دیگه، پس بعد یه توضیح از کاذب بگه. پس میگه کاذب چیه؟ کاذب ناتمامه، ناقصه، وگرنه ما چیزی که نداریم، ما فقط این واقعه رو داریم. این واقعه کاملش میشه صادق، ناقصش میشه، ناقص همین میشه کاذب.
حالا ببین همین چیزی به
اسم ناقص چجوری تولد پیدا؟ اصلا ناقص چیه؟ اشکال به هگل. حالا من فعلا سعی میکنم یه جوری بگم اشکال نشه باشه، ولی نمیتونم دیگه. واقعا چیکار کنم؟ من کشتم خودم اگه هگلی فکر کنم. حالا دیالکتیک یعنی چی؟ آقا این تلقی تاریخی رو این باید تو ذهنمون بیاد. ببین ما تو تلقیمون درست و غلطه، اصلا منطق ثابتاته، نمیتونی منطق هگل دیالکتیک تاریخیه، ماتریالیسم بعد این اومد گفت ماتریالیسم تاریخی، این دیالکتیک تاریخی. ببینید این دیالکتیک افلاطون و دیالکتیک کانت دیالکتیک تاریخی نیست، دیالکتیک ثابته. شما میری میای حقیقت معلوم میشه. اما هگل این حرکت حقیقت رو داره بگم ایجاد میکنه، حقیقت داره حرکت میکنه، اندیشه هم داره حرکت میکنه، اینا دو تا چیز نیستن، یه چیزند. بر همین اندیشه با حرکت تاریخیش داره چی بگم هم که داره کاری میکنه چی بگم تونستم منظورم من منظورم برسونم این استادمون گفتش خیلی وقت آدم منظور رو میفهمه نمیتونه تعبیرش کنه داره یه جوری پرت میکنه تو دهزه اون یکی من پرت دارم میکنم منظور هگل رو تونستم برسونم یا نه آره این هست هگل اینجوریه یعنی که یعنی هر ببینید هگل میگه که آقا جون تمام ببینید حال تناقض که اصلا مبناشه صبر کنید حالا میگن دیگه خب بگیرید این حلش کنید فعلا نگفتمش مثلا این نکته در نظر بگیرید اینا خواهیم جز اطلاعات عمومی هگل شما گفتم این اشکالی که ما میگیریم میگیم اگه تو صادقی پس بقیه کاذب و میگه نه بقیه مقدمات منن این اندیشه داشت کامل میشد در تاریخ طبیعی بود یه ارسطو بیاد افلاطون بیاد فلانی بیاد کانت بیاد اینا همه باید میومدن اما همشون میخوام اینجور همشون هنوز حقیقت کامل نشده دیگه بعد هگل خبری نیست آخر عالمه یه اشکالی میتونیش بکنی ولی فعلا هگل آخر عالمه اینجا دیگه میگه بعد هگل فقط سر خورد اولش یه جو گرفت آقا عالم تموم شد فلسفه به آخر کارش رسید دیگه خدا رو به آخر کارش رسید با هگل ولی الان تونستم منظور رو برسونم میخوام اینجوری داریم بحث رو پیش میریم ها خب آره تکاملی بحثا نه تاریخی یعنی که ببینیم ما تو فضای تفکر تاریخ نداریم آخه ما میگیم هر جا استدلال آوردی درسته یا غلطه دیگه وسط نداریم که این میگه نه استدلال ها دارن کامل میشن آقا استدلال کامل میشن یعنی چی؟ این میخواه اینو توضیح بده مرحب اینه یعنی دلیل ها مفاهیم آقا مفاهیم کامل میشه یعنی چی؟ تو ذهن ما چون حقیقت داره کامل میشه یعنی چون حقیقت و اندیشه دوتا چیز نیست این اندیشه همون حقیقت است که داره دائما بروز به ظهور پیدا میکنه بروز پیدا میکنه هی داره شگوفا میشه این تعابیر خودشه باعث نسبی میشه تو این فضا دیالکتیک روش پیش رفتن در مفاهیم از تضادهای ذاتی مفاهیم آغازین یعنی چی؟ یعنی هگل اول هرچی گشته آغازین من قبول دارم مفاهیم آغازین تضاد دارن ذاتیشون هم هست نقطه مقابل همین فلسفه همین فلسفه میگفتن آقا جون اصلا حرکت فکر اونجاییست که تضاد هم تو عربیت اینا با تناقض فرق نمی کنن بگم بهتون وقتی میگن تضاد و تناقض یه جور دارن حرف میزنن وجود عدم تضاد داره تناقض تو عدم تناقض دیگه اینو میگن تضاد یعنی این میگه اساسا مفاهیم با هم تضاد دارن و چون تضاد دارن تشابک وجود عدم پیش میاد با خودم تشابک وجود عدم پیش میاد حرکت میکنن میرن بالا حالا اما هگل چی بخواد بگه ما باید با تضادهای ذاتی مفاهیم آغازین یعنی چی یعنی این نیست که منطق هر جا دلش بخواد میتونه شروع کنه هر داده ایم توش بریزید نه خود منطق به شما میگه از کجا شروع کن از همونجا که شروع کنه نقطه شروعش حاوی تضاده این بعد این دیگه دیالکتیکش اینجا شروع میشه دیگه یه نکته بگم ببینید تو همه منطق ها ما داریم روابط نفس الامری رو کشف میکنیم با گزاره ها یه مفاهیم داریم که واقعیت داره رابطه مفاهیم هم واقعیت داره منطق داره کشف میکنه روابط رو برای اگه با اون واقعیت منطق هم ببینید هم تو ماده قضیه هم تو صورت قضیه شما یه رابطه ماده قضیه دارم میگم ما یعنی یه میگه الف ب است یه بار میگه ساختار الف ب است ب جیم است الف جیم است هم خود نسبت الف با ب انسان حیوان است یه امر نفس الامریه هم این که اگه الف ب است ب جیم باشه الف جیم میشود یه امر نفس الامریه که ذهن داره اینو کشف میکنه ما اینجوری فکر میکنیم تو فضای هگل مفاهیم دارن به سوی فهم بهتری از واقعیت پیش میرن خود مفاهیم دارن میرن به سمت واقعیتی که بهتر بفهمن برای همین اعمال دیالکتیک هم قانون واقعیت هم قانون منطقه همش داره این دو داره یکی میکنه حالا دیالکتیک چیشیه و ما برای علم یافتن به واقعیت چاره نداریم جز اینکه به منطق دیالکتیکی تن بدیم چون واقعیت همینه منطقش اون مشکلی که گفتم، شما میگی آقا عالم نظامش علیت هرگه جوهریه، ذهن حوزهش ثابتاته، میگه اشتباه میکنی، عالم عین سیالان و دیالکتیکه، ذهنم باید همین توی دیالکتیک حرکت کنه. حالا استدلالش میخوام برسم، اصل منطقش و فرآیندش در بیاریم، اینا همش مقدمش بود. خب چی کار میکنه؟ حالا من فعلا در این مقدمه دیالکتیکشو، دیالکتیک میگن تز آنتی تز سنتز دیگه، ما میخوام برسم اون تز آنتی تز سنتز از کجا در اومد، این مقدمه دارم میگم میخوام اون چجوری تو ذهن ای پیدا شد. ببین از یه حرف خیلی مهم لایبنیتس کمک میگیره، این آقا چه تذکر میده خیلی هم خوبه. ها کجاشو؟ تو همین کتاب. نه قبل از دیالکتیک هنوز من چرا تعارضات عقل محض گفتم، خب ببین من یکم جلوتر دارم میگم، حالا یکم جلو عقب میرم که اون حرف لایبنیس رو من اواخر شاید گفته، من اونو جلوتر میگم تا بعدش این حرف دیالکتیکش معلوم بشه، شاید بدم این کارو الان باید بگنم پیداش کنم، الان یه لحظه شک کردم شاید تو کتاب دیگه خوندم اینو، ولی فعلا در تو همین چیز خودم. ببینید توی لایبنیتز یه مشکلی داشت، یادتونه لایبنیتز میگفتش که مونادها، اصلا حرف لایبنیتز حرف مهمی بود از منطقی ها، این هگل واقعا منطق ساخته، لایبنیتز حرف مهم منطقی زد، گفت اساسا شما اگه حمل میخوای انجام بدی چاره‌ای نداره جز حمل ذاتی باشه، یادتونه دیگه تحلیل میگه که اصلا حمل معنی نداره مگر حمل ذاتی، خب اگه حمل ذاتی باشه این منادها، بعد که منادها همه اوصافشون رو در خودشون دارن، خب اوصافی که منادها دارن اوصاف متضاده، مثلا من یه منادم هم وصف ایستاده دارم، هم وصف نشسته، هم وصف خابیده، هم وصف غذا خوردن، هم وصف غذا نخوردن، اینا چیزایی دارم دیگه. خب لایبنیتز اینو چگونه حلش کرد؟ میگه منادها در طول تاریخ اوصافشون رو بروز میدن، بر همین تاریخ این نیست کسی به مناد چیزی بده، مناد تاریخ یعنی نمایش گذاشتن اوصاف مختلفش در مقاطع زمانی، برای تو این لحظه این وصف بروز میده، تو یکی لحظه اون یکی رو الی آخر. کان این هگل تو منطق خود از این خیلی استفاده کرد، یعنی اومد به جای ثبات مفاهیم توالی مفاهیم رو گذاشت، گفت منطق میدونی چیه؟ منطق مفاهیم پشت سر هم اومدنه، نه منطق این باشد که از یک امر ثابت یک امر ثابت نتیجه بگیریم، اون حرکت رو در بیاره. خب چون انگلیسی بود نه نوشتم اصل مطلب رو، آهان خب حالا شروع حرکت کجاست؟ میگه اولین چیزی که تو فضای کانت یادتونه دیگه، کانت آخر قبول کردش که یعنی یه با وحدت استعلائی نفس رو اثبات کرد، یادتونه وحدت نه تجربی، وحدت استعلائی، یعنی خلاصه یه امر واحدی، یه امر موجودی اما موجود بدون تعیان، موجود نه از جنس چیز، کانت هم اینجا رو میگه نقطه شروعه، ما اولین چیزی که میابیم یه وحدت استدلالی، یه وجوده، یه وجود بی تعیان، بی تعیان یعنی هیچ چیز تجربی ازش نداریم، خب از دل این اولین مفهوم ماست، اما این مفهوم اولی ما نقطه مقابل خودش در دل خودش میپرورونه، چیه؟ چون وجود که نمیتونه بی تعیان باشه، هر وقت تو عدد خودمون وجود مساوی با تشخص، پس شما گفتی وجود بی تعیان چیه؟ هیچی، پس از دل وجود بی تعیین رسیدیم به هیچی، یعنی عدم، از وجود بی تعیین رسیدیم به نقطه مقابلش که عدم، اما حالا میرسونه عدم چیه؟ بگه عدم وجود داره، عدم که وجود نداره. این دیالکتیک اینه. ببین این مفهوم ضد خودش برانه، ضد خودش دوباره میره سراغ ضد. هی تو رفت و برگشت، از این رفت و برگشت شما میرسی به مفهوم شدن، سیرورت. که سیرورت چیه؟ سیرورت وجود و عدمه. آنتیتز این تز یک نهاده، برا یک چیزی میگذارید ذهن شما اول میره، اولی مفهوم میگذاره. این مفهوم تضاد ذاتی داره با یه مفهوم، خودش اونه که مفهوم میاره جلو، خودش نقطه مقابل خودش میاره جلو. حالا که نقطه مقابل خودش آورد، این با این درگیر میشه. حالا که این با این درگیر شد، از درگیری اینا به مفهوم دیگری میرسیم به اسم شدن. شدن درک عمیق‌تری از واقعیت است. تا حالا به واقعیت میگفتی بودن، حالا میفهمی واقعیت شدن است نه بودن.
این وجود
بی‌تعین
یعنی عدم.
همین این ببین آیه اسکراسه خوب اینجا شرح داده، میگه که وجود، مگه نمیگید وجود یعنی تعین؟ وجود که عین تعین چیه؟ وجود بی‌تعین یعنی هیچی، به جای هیچ بگو عدم، هیچ هم عدم دیگه. اینا
مفهوم به نقطه آغاز بحث میشه، به عنوان توصیف به واقعیت اشتراک کردن.
بله بله، نه قبلش این میخوام که این وجوده که میاد مقدمه منطق. این اون بندی که با این شروع، اگر آغاز و انجام فرآیند دیالکتیکی را بررسی کنیم، اون که شما خوندید یک دو صفحه بعدش و چیز در مسیران بگوییم، مفهوم واضح‌تر شد. به نظر هگل نقطه آغاز منطق دلبخواهی نیست، ابزار چینن این را میره پایین. مقدمه منطق وجود محض بی‌تعین است، وجود عاری از همه تعینات خاص که باعث ظهور آن در ساعت فاهمه می شود. وجود تنها مفهوم مهم پیشی نیست که کانت اومد گفت این استعل به نحو وحدت استعلای ما می‌بینیم سراغش، نه به نحو وحدت تجربی، که ما با اندیشیدن در ذات آن به آموزه پیشینی در باره واقعیت دست می‌یابیم. شما با مفهوم وجود هم به قول خودمون، وجود ابدع بدیهیاته، وجود مقدم بر همه چیزه، همونطور که خواهیم دید. حالا اینکه یه انگلی آورده، بنابراین منطق با وجود آغاز می شود و به سوی نتیجه خود که مثال مطلق خود حقیقت پیش میره. این مثال مطلق دیگه هم جلوتر
نوشته
آره. بعد میره صفحه بعدش نوشته رک دلایل بارکلی بر ضد موضوع. ببینید از لحاظ منطقی مفهومی که در همه مفاهیم ضرورتا از نامتعین ترین مفهوم، نوعی اندیشه دیالکتیکی، از اون پاراگراف یه پاراگراف شروعش اینه، نوعی اندیشه دیالکتیکی غیر شخصی یا اندیشه تصور کنید سعی داره جهان را بفهمد، برای نیلبان چیزی جز اندیشه در دسترس ندارد، بنابراین باید به عنوان تنها ابزار شناخت مفاهیمی را وضع کند تا آن را توضیح دهد. وضع کند نه جعل کند، وضع کند بذاره جلوش این مفهوم را. ضرورتا از نامتعین ترین مفهوم آغاز میکنند، مفهومی که در همه مفاهیم مندرج است، در این حال به لحاظ منطقی برای همه مقدم است، همه مفهوم وجود است، تو همه جا حضور داره، به همه هم مقدمه. ولی وجود اگر هنگام تفکر بی واسطه و مجرد از تعینات خارجی لحاظ شود چیست؟ اگه شما بگی وجود، نگی وجود چی، وجود چیه؟ وجود که شما الان فضای ادبیات خودمون بگیم، وجود مگه نمیگید ابده بدیهیاته؟ میگم از این طرف میگید وجود ابدع بدیهیات، کدوم وجود؟ وجود، وجود خالی. از اون طرف هم شما میگید وجود که این تشخصه، پس این وجود بی تعین که وجود نداره. معلوم شد؟ وجود اگر هنگام تفکر بی واسطه و مجرد از تعینات خارجی لحاظ شود چیست؟ یقینا هیچ، یا همونطور که مترجمان گفتن عدم. خب همون چیست؟ نه چیست نداره؟ چیست؟ این وجود اگه بدون واسطه تفکر و همین تعیانه، بدون تعیان تر نزده. ببین این با تو عدد خود میگم، میگی وجود ابدع بدیهیاته. خب من یه رفت اصلا وجود ابدع بدیهیاته، وجود خاصی؟ میگی نه وجود خاصی نیستش. میگم حالا این وجود که ابدع بدیهیاته، مگه شما نگفتی وجود مسابقه با تشخص؟ پس این وجود که ابدع بدیهیاته نیست، پس وجود با خودش عدم آورد. این چه خوب فکر کرده؟ چی؟ آره تضاد داره، ایشون از تضاد شروع میکنه، میگه تضاد ذاتی مفاهیم. ذاتش متناقضه. عدم یعنی این همین وجود میگه نیست، یعنی وجوده ولی نیست. شد داری میگه وجودی که بی تعیانه، یعنی وجود داره ولی وجود نداره. میگه از دل خودش تناقض دارن، میگه همین کارش هم همینه دیگه. میگه این تضاد ذاتی مفاهیم، هر مفهومی ضد خودش در خودش میپروراند، این ضد با خودش که اونم ضد اینه. اونم حال عدم چیه؟ عدم که عدم هم گفت عدمه، عدم هست. این دقت که وقتی بی عدمه یعنی عدم هست، پس دوباره عدم داره اون رو نفی میکنه. این وجود عدم چیه؟ اون حد واسه اینا شدنه. شدن چه معنا گفتم خودمون تشابه وجود عدم یعنی شدن، نه وجود نه عدم. هر لحظهش دست میداریم پرید سیرت اینه دیگه، هر لحظه هم وجود تا دست رو میداریم این نشد عدم شد. بعدش حالا شروع میکنه، حالا یادم نیست من گفتم درست بخونم، بعد شدن رو میذاره به مفهوم بعدی. میگه شده هم الان یادم نیست، یعنی دیگه درستم دوباره نگاه کنم که شدن رو میذاره با مفهوم بعدی. از دل شدن یه ضد شدن الان یادم نیست چیه دیگه، اونو در میاره کل عالمو تا آخر اینجوری شرح میده. خیلی جوری اصلا این نابغه بوده توی این چسبوندن امور به هم دیگه. یعنی این میاد تا عالم چیز، تا حتی تکنولوژی تو اینو همه چی میاره ها. این یعنی این از دل خود اون در میاره. حالا که ما میخوایم سراغ بحث فلسفه اخلاقش که اون نکته
ضرورت
هست کجا؟ چون به عربیت فلسفه ما، چون عام مفاهیمه، چون ابده بدیهیاته. ابده بدیهیات باید هیچ جای خاصی نباشه، مفهومی که خاص باشه همه مفاهیم در دل خودش نداره، پس باید عام مفاهیم بریم. اما هر چی دارم میخونم احساس میکنم واقعا رفتی فلسفه ما رو خونده این یعنی ادبیات ماست دیگه، عام مفاهیم ابده بدیهیاته.
برای نیلوان چیزی جز اندیشه در دسترس ندارد، بنابراین باید
عنوان تنها ابزارشناخت
مفاهیمی را
وضع کند
تا آن را توضیح
دهد.
ضرورتاً از
نامتعین ترین مفهوم که اهم مفاهیم باشه، که همه مفاهیم رو در دلش داشته باشه. از ابدع بدیهیات باشه که ما میگم خود قدامی ما میگم ملاک بداهت اهمیته. خب ببین از منطق چرا میگفتن ملاک بداهت اهمیته؟ به خاطر اینکه گفتن هر مفهوم منطقش هم داشتن دیگه، من هر مفهوم جنس و فصل تعریف میشه، بعد این مفهوم با جنس و فصل بالاش، بعد عالی ترین مفهوم اون دیگه تعریف نمیخواد، اون میشه بده ملاک بداهت اهمیته. این حرف قدمای ماست، ملاک بساطت و بداهت، هم بداهت بساطته، بساطت هم ملاکش اهمیته. خب ایشون یه تعبیر قشنگ میکنه، میگه ما بعد طبیعه هگل، میگه غیر منصفانه است بگیم ما بعد طبیعه هگل برهان وجودی بر اثبات همه چیز، یادتون برهان وجودی با برهان وجودی خدا رو اثبات میکرد، حالا این با برهان وجودیش همه چیز رو اثبات میکنه. پس این ذهن است که داره در این تکاپو میره و میره و این خاطر این تفکر اصل هگل این دیگش بود. من تا ایشون رفته سراغ چیز بده، من یه چند دقیقه اینم بگیم که دیگه هگل پروندهش رو ببندیم، چون میاد برای قرارشد پنجشنبه تعطیل باشه دیگه ها. خب برای همین من گفتم این هگل هم میخوام دیگه پروندهش رو ببندم، اون بحث ارباب بندش هم بگم خیلی بحث مفیدیه که اونش توی فضای علوم اجتماعی خیلی موثره. من یاد داشتم من کجا
فیلم
نه ادامش میکنم میریم جلوتر که داره این رو شروع میکنه که ببینید. حالا اون نکته شما بگم، حالا توی متن بعدم پیداش میکنم. اون نکته که تو اراده توی فیخته گفتم تو هگل دوباره پررنگ میشه که من از کجا من دیگری رو میابم. توی هگل دوباره این توی عالم انسانی شروع میکنه در واقع اراده من با اراده دیگری باید درگیر بشه تا در این درگیری اراده من با اراده دیگری من اراده خودم رو من خودم رو بشناسم. پس آزادی آزادی اراده است، اینو توی کانت داشتیم، آزادی آزادی اراده است، همواره در فضای قانونه. این کانت نیم گفت، هگل میاد میگه آقا این اراده من همواره باید مقابل پیدا کنه تا وقتی که من میلم ارادم به میل من، میل وصف حیوانیه، میل داره همینجوری کارش انجام میده، زمانی که در مقابل میل من یکی وای میسته، حالا تصمیم میگیرم منم در مقابلش وایسم، اراده وارد گود میشه. این اراده هویت خودشو، من که اراده هستم چجوری خودمو مییابم؟ در زمانی که اراده در مقابل من وایسته، بعد دیگه این اراده منجر میشه که یه عده بتونن ارادهشون محورش هم میذاره رو آزادی، بتونن ارادهشون آزادی یعنی چی؟ یعنی من اراده خودم رو اعمال کنم. اما آزادی در دل خودش پارادوکس ایجاد میکنه، شبیه همون فضای معرفتش. چجوری؟ من وقتی اراده خودم رو اعمال کنم، یعنی میگه که دو تا میشن، یکی میشه ارباب تو جامعه، یکی میشه برده یا بنده. ارباب کسی است که اراده خودش رو اعمال میکند. این با اعمال اراده خودش کم کم چی میشه؟ کم کم دچار از خود بیگانگی میشه. آزادیشو، اهمیت آزادیشو از دست میده. چرا؟ چون از کجا میفهمید اراده داره؟ از اینکه اراده در مقابلش وای میستاد. حالا این ارادهش مانع نداره. برای همین دائما این به سوی از خودآگاهی داره فاصله میگیره. برده که نمیتونه ارادهش رو اعمال کنه، نمیتونه ارادهش اعمال کنه، مجبور تابع اون باشه. در حالی که آزادیش داره سلب میشه، دائما خودآگاهیش داره اضافه میشه. برای همین همون بعد مارکس از همین رو گرفت دیگه. برای همین دائما اراده ارباب به سمت او رو به سمت خمودی میبره، از خودآگاهی دورش میکنه آزادیش. میگه آزادی ارباب داره چون داره از خودآگاهی دور میشه، برده نداره چون نداره خودآگاه میشه. بر همین دو این سیر ادامه پیدا میکنه تا جایی که این برده علیه ارباب میشوره. وقتی شورید دوباره مسئله معکوس میشه. نظام اون که دیالکتیکه که هگل مارکس استفاده کرد همینه. نمیگفتم که در چون مارکس این استفاده کرد. ببینید حالا و عالم تاریخ این مبارزه ارباب و سروره. که این تاریخ به انتها میرسه زمانی که هر کسی اراده خودش رو در اراده دیگری به رسمیت بشناسه، اینها توافق کنن روی قانون و بپذیرن قانون همه کاره باشه، که بعد اوج خدا رو میشه دولت. دولت برای همین همه ما ارادمون رو باید در اراده دولت فانی کنیم که دولت ضامن قانونه. برای همین هممون ارادمون رو به نفع اراده دولت کنار میذاریم، که دولت خودکامه است کاملا دیگه. اون دولت اراده میکنه و ما هم چون در اون اراده مستعلق شدیم، این میشه در واقع اون مظهر کمال. هر انسان یاد بگیره قانونمند بشه. اینا دیگه چی؟ دولت چی تعیین میکنه؟ امر مطلق کانتی بود که قانون میساخت. این قانونه هر کسی باید خودشو صرف نظر کنه، با صرف نظر کردن من چی میمونه اون وسط؟ اونی که میخواد این قانونهای ما رو اجرا کنه. همون دیگه. ببین یعنی که شما ببین در واقع دولت میشه مظهر اجرای قانون. برای همه باید در قبال همه در قبال خدا باید تسلیم باشن، حالا همه باید در قبال این دولت. که این دولت ها البته اون اگه بخوایم این بحث خوب جا بیفته، اون قصد فلسفه سیاسی هم باید ورود پیدا کنیم. اون فلسفه سیاسی نمیشه از هابز تایگر، اونجا خیلی قشنگ اینو باز میکنه که چگونه توی تلقی چیز مبنای مشروعیت از خود ما داره در میاد. این سیرشو خوب داره نشون میده. از خود ما داره در میاد، یه قلمبه‌ای میشه. این قلمبه حالا هم حاکم میشه بر ما. اما این همه هویتش از ما گرفته. قانونی است که قانون اخلاقی ماست که به هم زمینه شد، تعارض شد، اراده دیگران هم رفت. مهمتری محورش آزادیه. آزادی توسط دولت باید اجرا بشه. بعد دولت چیکار میکنه؟ دولت موظف است به تامین آزادی افراد. و هیچ کس نباید در مقابل دولت وایسه. چون اگه در مقابل دولت وایسه آزادی، برای همین دولتی که آزادی رو تامین نکنه دولت نیست. همه کارش این میشه. این مدلی که گفتم دیگه تو بحث علوم اجتماعی دیگه این حرف خیلی میاد. من تا اون نکته اصلی ببخشید آخرین حرف عوض کنم، این بود که من گفتم هدف بدون ارزش مطرح میکنه. ببینید دیالکتیک سیری است که غایتش از پیش معلوم نیست. هر چیزی در دل خودش ضد خودش رو ایجاد میکنه و ضد خودش سنتز ایجاد میکنه. برای شما هگل کارش این بود که اول تاریخ نشست به خیال خودش کل عالم رو چید، ولی نه بر اساس الگوی از پیش با قایت خودش نشست چید. بعدی اومدن گفتن مزخرف میگی. اینجوری نیست عالم. اما این حرفشو گرفتن. چیو گرفتن؟ که ما دیگه قایتامونو نمیریم از پیش تعیین شده بگیریم. همواره هر چیزی ضد خودشه در این حرف دیگه توی فاز انتقادی اصلا تمام حرفشون اینه. مکاتب انتقادی حرف این است که هر چیزی ضد خودش رو ایجاد میکنه و این تز و اون آنتی تز سنتز ایجاد میکنه. سنتز دوباره ضد خودش رو ایجاد میکنه. ایجاد. برای همین همواره ما انتقادی هستیم. چجوری انتقادی هستیم؟ همواره از هر تزی سنتزشو در میاریم. این آنتیتزشو در میاریم، با آنتیتزش با خودش مخالفت میکنیم تا سنتز برسه، دوباره به سنتز رسیدیم دوباره مخالفت میکنیم که چیز بشه. مثال قشنگی یه کمی نداره چیه دیگه، میگه که ببینید پزشک و بیمار چیز، شما بیمارستان گذاشتید برای چی؟ بیمارستان برای این بود که شفا بده. چی کار داره میکنه؟ بیمارستان شده منبع کسب درآمد، آدم میکشه. یعنی پزشکا به خاطر منافع خودشون دنبال منافعشونن، مریض مداوا نمیکنن تا پول بگیرن. یعنی به جای که هدفش خود بیمارستان برای تامین زندگی شد، کارش شده کشتن. این دو تا با هم درگیر میشه، سنتزش میشه سازمان تامین اجتماعی.